بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعبدوا للدنيا أي تعبد وآثروها أي إيثار ثم زعلوا عنها بغير زاد مبلغ ولا زهر قاطع توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران و بزرگوار در این فرصت و ایام متعلق به خاتون دعالم صدیقه کبرا سلام الله علیها میهمان خان گسترده سخنان بی بدیل کف کریمشون همسر گران قدرشون امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و بهره میبریم از خطبه 111 امام. وجود مبارک حضرت بی پروا تازیانه نقد رو کشیده است و بر گرده دنیا میکوبد. کدام دنیا؟ همان دنیایی که خدمت دوستان عزیز در طی نوبت‌های گذشته بازگو کردیم، قسم سوم دنیا، نه دنیا به معنای عالم طبیعت، نه دنیا به معنای دارالحیات و سهم زندگی انسان و بودن آدمی از مقاطع وجود و هستی، بلکه دنیا به معنای دنیای تمتعات و لذات و شهوات و تنعمات و اعتباریاتی که محتوای پیرامون ما رو بسا تشکیل میدهد و از درون و برون به هم گره میخورد. در طی نوبت‌های قبل سخن رو گفتیم، به یه فراز مهم امام رساندن کلامشون رو، فرمودن که الستم فی مساکن من کان قبلکم، آیا شما نیستید در جاهای پیشینیان و منازل گذشتگانی که اینها بسا اطول اعمارن، از شما عمر بیشتر، فرصت ماندگاری بیشتر، ابقا آثارن، آثار و نشانه های ماندگارتر و باقی تری از شما داشتن و ابعد آمالن، خیلی اهداف بلندتر، آرزوهای درازتری داشتن، اعد عدیدن، اده و عده بسیار زیادی و اکفف جنودن و جنود و سپاهیان فراوان و گستردهی داشتند اینها. اما تمام شد، به پایان رسید کار این جماعت. اما این قسمت سخن امام که ماند خیلی حساس بود، که فرمودن اینها شیوه روش کارشون این بود که تعبدوا للدنیا ای تعبدن، اینها تعبد با دنیا پیدا کردند. باز هم در میانه سخن می ایستم و انشاءالله خدمت دوستان توضیحات دیگری رو ارائه می کنم منظر مبارکتون. اما بازگشت سخن به همون بحث عالی و استقلالی دیروز است، همون مثال عینکی است که خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. امام این رو به ادبیات خاص علوی خودشون مطرح میکنن، تعبدوا للدنیا ای تعبدن. این واژه رو بارها شنیدید، تعبد یعنی عبد شدن، تعبد یعنی عبودیت کردن، بندگی کردن، تعبد ملتزم و عبد بودن میشه تعبد. خب عبد یعنی چه؟ در یه معنای ساده عبد یعنی کسی که تمام اختیار خودش رو به معبود واگذار میکند و سرسپارده او میشود لاغیر، این میشه عبد. فرقی نمیکنه که این معبود چه باشد، اگر کسی تمام اختیار خودش رو به شهواتش میدهد، زنجیروار شهوت او را میکشد، میشه عبد و شهوت. این عبد شهوت است و تعبد شهوت می کند. اگر کسی تمام اختیارات خودش رو به مال و ثروت میده، میشه عبد المال، عبد الدرهم و دینار به تعبیر پیامبر، میشه عبد اینها. اگر کسی تمام اختیارش رو به منصب و مقام میدهد، میشه عبد الجاه به تعبیر معصومین. و اگر کسی تمام اختیار خودش رو به خدای وجود و خالق هستی میدهد، میشه عبدالله، میشه عبدالله. یعنی تمام اختیار او، رشته ای از برگردنم در دست دوست می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. امشه عبدالله تمام اختیارات رو واگذار به الله تبارک و تعالی کرده است. امام می فهمد اینها با تمام این شرایطی که داشتن تعبدو، اینها تعبد کردن دنیا را، تعبدو لدنیا یعنی شدن عبد دنیا، تمام اختیار خودشون رو به دنیا سپاردن. آن هم چه سپاردنی، ایت عبدین، به تمام وجود تعبد دنیا کردند و تمام اختیارشون رو واگذار به دنیاشون کردن. همین دنیایی که داریم میگیم، همین دنیایی از جنس سوم، همین تنعمات و شهوات و لذت ها و آثروها ایهین سارن، ایثار یعنی مقدم داشتن، این اصطلاحی که ما الان متداول بین خودمون، ایثارگران عزیزمون رو میگیم ایثارگری کردن، یعنی وجود خودشون رو مقدم، دیگران رو مقدم داشتن با وجود خودشون، یعنی حاضر شدن از سلامت خودشون، از لذت خودشون، از زندگی خودشون برای امنیت و حفظ دیگران بگذرند. ایثار کردن، شدن ایثارگر. ایثار یعنی مقدم داشتن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینی که قرآن مطرح میکنه، یه گروهی از بندگان خدا که دیگران رو بر خودشون مقدم میدارن، هرچند خودشون هم حاجتمندن اما اولویت رو به دیگران میدن، این میشه ایثار. امام فرمود و آثروها ایثارن، اینها مقدم داشتن دنیا را بر هر چیزی، بر شرافت، بر ناموس، بر دین، بر عقیده، بر وطن، بر همه چی. شد حرف اول اینها دنیا. حالا این دو سه نکته ما به دلیل حساسیتش تکرار میشه، من اونجا می ایستم به خدمتتون توضیحات بیشتر خواهم داد. اینها تعبد کردن دنیا را و آثروها، ثم زعنوا عنها. زعن به معنای کوچ کردن، این ایلاتی های عزیزمون که اشاعر عزیز که ییلاق و قشلاق میکنن، اینها زعن میکنن، یعنی از اینجا هر کوچ میکنن به جای دیگه نمیگن زعن. ثم زعنوا عنها، بعد کوچ کردن از همین دنیایی که تعبدش میکردن، از همین دنیایی که ایثارش کرده بودن، مقدم داشتن اینو بر هر چیزی، با تمام اون اکثف جنودن، جنود کثیف، جنود بسیار، با تمام اون عددیدن، عده فراوان، با تمام امکانات و موقعیت و شرایطی که داشتن، صبح مزعن و انها. اما این قسمتش خیلی تکاندهنده است، به غیر زاد مبلغ ولا زهر قاطع، به غیر زاد مبلغ، اینها هیچ زادی همراه خودشون نداشتن. زاد همان است که میگید زاد و راهله، زاد و توشه، اون سرمایه‌ای که انسان همراه خودش در مسیری و سفری ناگزیر است که داشته باشه، و الا نمیتواند سفر برد، و الا میماند و بالاخره به هلاکت میرسه. کسی که این وادی رو میخواد طی کنه بدون ابزار لازم رو داشته باشد تا او را به مقصد برساند. زاد در اصطلاح اینو میگن زاد المسافر. ناصر خسرو یک کتاب بسیار مهمی داره به نام زاد المسافر، یعنی یه مضافون الیه محذوف داره، زاد، زاد المسافر، کسی که سفر میکند زاد برمیدارد، توشه برمیدارد که سفر را به سلامت به مقصد برساند. اینها به غیر زادن، هیچ زادی نداشتن. و تعبیر امام به صفتی که برای زاد میارن خیلی جالبه، مبلغ. مبلغ از ماده بلاغ، بلاغ یعنی رساندن، مبلغ یعنی رساننده. اینها هیچ سرمایه ای که رساننده اینها به مقصد باشد هیچی نداشتن، همه چیز در دنیا داشتند. طول عمر، امام فرمودند طول عمر، آثار، آمال، عده، عده، سرمایه، همه چی اینها در دنیا داشتند، اما اندکی و جزئی و ناچیزی برای اینها تبدیل به زاد نشد، تبدیل به زاد نشد، زادی که بخواهند برساند، زاد مبلغ، زاد رساند. چه زیباست که در دنیای معصومین وقتی تعبیر میکنن و تقسیم میکنن این دنیا رو، با همون بیانی که دیروز گفتیم و الان هم خواهیم گفت، میگن دنیای بلاغ و دنیای غیر بلاغ در روایات. دنیا این که بلاغ است، از دنیا البلاغ، دنیا این که بلاغ است، دنیا این که غیر بلاغ است. دنیا این که انسان رو طی می کند و می رساند به اون مقصد نهایی و مقصود انتهایی، دنیا این که نمی تواند توان رساندن انسان ندارد. حالا این چطور میشه که دنیا بلاغ میشه نمیشه؟ از دو چیز برمی خیزد، یکی از بینش، یکی از روش. عرض کردم توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. اینها به غیر زاد المبلغه، اینا هیچی از تمام اون چه در دنیا داشتن نتونستن بردارن. چرا؟ هل ننبوکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. به دلیل اینکه اینها تمام سرمایه‌شون رو همینجا مصرف کردن، تمام اون چه تنعمات و شهوات و امکانات و همه اون اعتباریات جنس سوم دنیا، دنیای سوم، مال و شهوت و قدرت و ثروت و همه اینها رو در دنیا هزینه کردند. اینها کسانی هستند که خداوند فردا در قیامت به اینها خواهد گفت اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. شما همه طیباتی که امروز بود می داشتید الان همه رو اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، همه رو تو دنیا هزینه کردید، چیزی نموند برای امروزتون، هیچی نیاوردید با خودتون. شما به بازار عمل با دست خالی شما این گونه اومدید، هیچی ندارید با خودتون اینجا. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اینها از تمام امکانات دنیا هیچ زادی، هیچ سرمایه‌ای نیندوختن و با خویش نبردن. و خب این بدیهی است دیگه، از بدیهی ترین تعالیم قرآن این است که تمام سرمایه جهان آخرت انسان ها و تمام آن چرا که در جهان آخرت به سوی انسان باز میگردد نیست مگر ماحصل زندگی دنیای ما. یعنی و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، بگید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون فی الدنیا، اون فی دنیاش حذف شده دیگه، ما کنتم تعملون. یعنی تمام اون چرا که زاد امروزه هست زاد فرداست، تمام اون چه سرمایه امروزه سرمایه فرداست. اما اینها فرمود به غیر زاد مبلغن، هیچ زادی نیندوختن و تمام نعمات و تمام تنعمات رو در همین دنیا گذراندند، طی کردن و مصرف کردن. ولا زهر قاطع، و اینها هیچ زهر قاطعی نداشتن. کلمه زهر به معنای پشت، قاطع به معنای قطع کردن یعنی طی کردن، زهر قاطع یعنی مرکب راهبار، یعنی مرکبی که انسان رو سوار کند و به مقصد برساند. اینا هیچ زهر قاطعی ندارن، اینا رفتند از دنیا بدون مرکبی که بخواهد اینها رو برساند به مقصد و منزلی که خدای سبحان برای اونها در نظر گرفته است. تعبیر عجیبی است. یعنی امیرالمومنین میخوان، بارها عرض کردم خدمتتون، میخوان محتوا رو بگن. برخی شما این آب رو میخواید نوش جان بکنید، تو چه ظرفی این رو نوش جان بکنید تا لذت این به جانتون بنشیند؟ اینو توی ظرف کثیف بلشتی، توی ظرف معمولی، اما اگه این در یه ظرفی باشد که وقتی به ظرف هم نگاه میکنید رغبتتون به مظروف بیشتر میشه، این خیلی مهمه. از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. وقتی که اینطور میشه یک لذت دیگه ای داره. امام محتوای سخنشون رو در قالب کلماتی میریزند که خود اون واژگان به لحاظ زیبایی، گوش نوازی، شگفت انگیزی قوغاست. این تعبیری که شما مثلا مرکبی دارید، یعنی بالاخره وسیله‌ای که شما رو به مقاصدتون در جهان آخرت برساند، این رو به این تعبیر زهر انقاطع با یه بیانی امام میفهمند که به لحاظ ادبی خودش جایگاه بحث و سخن بسیار دارد. واقعا قصه همین است. یعنی تمام امکاناتی که خداوند در دنیا به انسان داده همشون میشن مرکب برای انسان. خیلی زیباست. به عنوان نمونه عرض میکنم در سخن معصومین اشاره میفرمودن به عید قربان، به قربانی کردن، به اضحیه. بعد فرمودن سمنو زهایاکم سمنو. بعد دیدن که کمی دارن چانه میزنن، میگن آقا حالا اگه 200 ریال باشه بهتره تا 250 ریال باشه، چه اشکال داره، یه قربانیه که دیگه قربانی میکنیم دیگه، اهمیتی نداره. سمنو زهایاکم، زهایا و قربانیتون اگر میخواید قربانی کنید، حالا چه در مناس چه در جای دیگه، اینو سمین انتخاب کنید.
اینو فربه باشه، به درد بخور باشه. یه قربانی درست حسابی انتخاب کنیم. تو آداب قربانی داریم، قربانی عیب نباید داشته باشه. گوسفند دیس پا شکسته میگم چقدر ارزون تر میدی این رو؟ همین رو قربانی میکنیم، اینو میشه ارزون تر خرید؟ نه. سمنوزه ها یاکم بعد فانها متایاکم یوم القیامه، این قربانی های شما مرکب شما هستند در قیامت، میخوان شما رو سوار کنن ببرن تا درب بهشت. سمنوزه ها یاکم فانها متایاکم یوم القیامه، این تعبیر سخن پیامبره که اینجا امیرالمؤمنین به این شکل مطرح میکنن. فرمود ولا زهل قاطع فهل بلغکم، آیا شما در جریان نیستید، نرسیده این خبر به شما مگر، که ان دنیا، آیا همچین خبری دارید شما، اصلا مطلع شدید، دیدید، شنیدید، ان دنیا سخط لهم نفسا بفدیت، آیا شنیدید که دنیا برای هیچ کس مایه بره، آیا تمام وجودشون رو صرف میکنن عده‌ای برای این دنیا، برای شهوات دنیا، لذات دنیا، تمتعات دنیا، از اون طرف دنیا چی؟ آیا شنیدین که دنیا سخاوتمندانه با کسی برخورد کند و برای روز سخت او، برای مرگش، برای دردش دنیا مایه برود و سخاوتمندانه با او عمل کرده باشد؟ آیا شنیدید چیزی رو که سخط لهم نفسن به فدیتن، نفسی رو فدیهی بده، یعنی به جای بلا او، درد او، مرگ او، دنیایی به صحنه بیاید و هزینه کند و اون رو نجات بده، فدیه بده، آیا چنین چیزی شنیدید؟ او اعانت هم به معونتن، آیا هیچ کجا ممکن است در تاریخ خوانده باشید که دنیا یار کسی باشد؟ همین دنیا رو امام دارن میگن دیگه، همین دنیا، این که الان درون اون هستیم، یعنی دنیای سومی که داریم تو این خطبه درون اون صحبت میکنیم. اعانت هم به معونتن او احسنت لهم صحبتن، آیا واقعا این دنیا شنیدید که نیکو صحبت کند با کسی؟ صحبت نه حرف زدن، صحبت یعنی مصاحبت، یعنی معاشرت، دوستی. آیا این دنیا سابقه دارد که با کسی حسن دوستی داشته باشه، رفیق خوبی باشد، یا همیشه رفیق ناجوان مرد نیمه راه هست؟ نه، بل ارحقت هم بالقواده، نه این نبوده است، بلکه این است که من علی میگویم و شما شاهد آن بوده اید و هستید و خانده اید و دیدید و میبینید. بل ارحقت هم بالقواده، بلکه ارحقت هم، رحقه به معنای پوشاندن، کاملا روی چیزی رو گرفتن. ارحقت هم بالقواده، قواده جمع قادهه، قادهه به معنای آفت، آفت و بلایی که زیر رو میکنن. بل ارحقت هم بالقواده، اما روزش که شد این کسانی که دلبسته تمتعات و شهوات و وابسته این لذات دنیا بودند و تعبدوا للدنیا و تعبد دنیا کردند، روز کار و صحنه که میشه ارحقت هم بالقواده، این دنیا میپوشاند تمام وجود اونها رو به آفات و بلیات و حوادث. و اوحقت هم بالقوارع، الان دنبالش میگن اوحقت هم، اوحقه وقتی که زنجیری رو به گردن بندازن، طوق دور گردن کبوتر رو، حتی وقتی یه چیزی طوقی دور یه گردنی میفته میشه اوحقه هم، اوحقت هم. این دنیا طوق میندازه به گردن اینها، اما بالقوارع، قوارع جمع قارعه، القارعه تو ملقارعه، از ماده قرع میاد، قرع به معنای پتک، مقرعه به معنای پتک، قرع کوبیدن، این پتکای سنگین رو سندان میزن چه مقرعه. بعد به حوادث، به حوادث سنگین کوبنده که پتکوار میکوبد جامعه بشری رو، به انسان رو میکوبد، میگن قارعات، قوارع اللیل، قارعات اللیل. بعد القارعه و ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، اینو قارعه، قیامت به دلیل کوبندگی اون میشه چی؟ میشه قارعه. فرمود اوحقتهم بالقواره، میکوبد حوادث، دردها، بلاها، مصیبتها، مرگها، طوق به گردن اینها میکند دنیا و میکشد اینها را. و زعزعت هم به نوائب، زعزعه ای زللهو به معنای حقیر کردن، پست کردن، تحقیر کردن، و با نوائب، نائبه ها و امور ناگوار اینها رو پوزشون رو به خاک میمالد، به زمین میکشد. و میبینید با چه حشمت و شوکتی یه مش استخوان افتاده است روی این تخت و پشت روش میکنن، این رو روش میکنن که بالاخره یه قدری شاید بیشتر دوام بیاورند. میاد این نوائب، این ابتلاعات سنگین و اینها رو به ذلت میکشانند. و افرت هم للمناخر، افرت هم از ماده افر، افر یعنی خاک. قال افریتون من الجن، در ماجرای سلیمان قال افریتون من الجن. کلمه افریت شاید ممکن تو استعمالات ما افریت رو جور دیگه به کار ببندیم، مثلا یه عجب افریتیه گاهی به کار برده میشه. خیر، افریت از ماده افر میاد، یعنی خاکی. یه جن خاکی متواضعی گفت که آقای سلیمان قبل از اینکه هیئت دولت تمام بشه شما بخواد جلسه رو ترک کنید، من تخت ملکه سبا رو براتون میارم، خوبه؟ قال افریت من الجن. سلیمان گفت نه، من زمان کمتر از این میخوام. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. آقای سلیمان قبل چشمتو ببند، باز کن، من جلوت میگذارم این تخت رو از 180 فرسخی به ملک سبا، خوبه؟ گفت همین رو من میخوام. چشم رو باز کردی، تخت مقابل سلیمان است. گزارش صریح قرآن. چرا این کار کرد؟ از کجا این کار؟ چون در نزد او علمی از کتاب الهی بود. علمون من الکتاب یعنی علم اندکی، نه علم تمام کتاب. نمانند اون کسی که علم تمام کتاب را دارد. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، آیه پایانی سوره رعد، کافران میگویند پیامبر تو رسول خدا نیستی. قل کفا بالله، بگو کافی است خداوند برای اینکه اثبات کند رسالت من را. و من عنده علم الکتاب، و اون کسی که تمام علم کتاب در نزد اوست، نه علم من الکتاب. بعد کیه که تمام علم کتاب در سینه اوست و شاهد مدعا و صدق رسالت پیامبر است؟ نیست کسی جز اسدالله غالب، علی ابن ابی طالب، صلوات الله و سلام. افر به معنای خاک، افریت به معنای خاکی، تأثیر به معنای خاک، به خاک مالیدن. از ویژگی ها، از مستحباتی که برای مؤمنین مطرح میشه که تأثیر الجبین، این پیشانی و بینی رو خیلی انسان در پیشگاه خدا بر زمین بنهد، به خاک بمالد در پیشگاه حضرت حق. فرمود افرتهم للمناخر، دنیا در کمال ناجوانمردی، اینهایی که وقف کردن به شهوات و لذات وجودشون رو و با دنیا بدین گونه تعبد کردن دنیا رو، اینها رو به خاک میمالد، اونم با مناخرشون. مناخر، منخر، بینی، همون بینیست، منخر و منخره. اینها رو به بینی و صورت اکبهت هم، اینها رو میندازه رو خاک و به خاک میافکند. و وطعت هم بالمناسم، بعد که اینها رو به خاک میبالد، مناسم، منسم، منسم با فتح سینه، منسم به معنای سم، سم، بعد دنیا اینها رو با پاش میمالد، له میکند، خوردشون میکند، از اون بالا میکدشون به زیر خوردشون میکند. و وطعت هم بالمناسم و اعانت علیهم ریب المنون، و در مقابل اینها، اینها رو اعانت علیهم، وقتی کسی رو یاری بدن میشن اعانت له، اگر یاریش ندادن عکسش میشه اعانت علیه، با علا میاد. و علیه اینها ریب المنون رو به کار میگیرد، حوادثی که اینها گمان نمی کنن چیزی باشه اما قطعی است، شک دارن درش، اما مسلم میاد و می برد منونه و می برد رشته امید و خیال و در نهایت زندگی اینان را. به همین خاطر به مرگ ریب المنون می گفتند و آمد علیهم ریب المنون. خب به اینجا که می رسد وجود مبارک امام یه خطابی به ما دارن و یه عرض به خدمتون حساسیت هایی در بحث. اجازه بدید باز هم یکم برم جلوتر بعد بیستم خدمتون، یه نکات اساسی تری میخوام انشاءالله باز به مدد خود سخن امیرالمومنین بگم خدمت دوستان، یه قدی بریم جلوتر از خطبه. فقط رأیتم تنکرها، فقط رأیتم تنکرها لمن دان لها. شما دیدید در تاریخ خوندید، خودتون مشاهده کردید، لقد رأیتم تنکرها لمن دان لها و آثرها و اخلد الیها حین زعنوا عن حال فراق الابد. فقط رأیتم تنکرها. امام دیگه میخوان به اون مراحل پایانی خیلی از صاحبان دنیا و اهل دنیا به یه بیان لطیفی باز اشاره کنن، یه مقداری کم و زیاد میکنن عبارت رو، تأکید میکنن در آن. فقط رأیتم تنکر، گاهی بعضیا میخواستن که جایی برده کسی فال شناخته نشه، یه لباسی میپوشن، شکلی درست میکنن که کسی نشناسد اینها رو، اینو میگن متنکر. تنکر یعنی ناشناسی، یعنی جوری که شناخته نشود، تعریف نشه، شناخته نشه. لقد تنکرها، رأیتم تنکرها، شما دیدید که دنیا چقدر بیگانوار، چقدر بیگانوار عمل می کند. لمن دان لها، دان با لام که متعدی میشه به معنای تواضع، خضوع، سر به زیر آوردن، به معنای سرسپردگی، اطاعت کامل. شما دیدید، میبینید، خواندید تنکر دنیا را، که دنیا چقدر بیگانگی میکند و غریبانه برخورد میکند برای کسی که به تمام وجود دان لها، تواضع کرده برای دنیا، وجودش را تسلیم کرده برای دنیا و چنین پیوندی با دنیا داشته است. و آثرها، الان گفتم و ایثار کرده دنیا را، و دنیا را، همین دنیای اعتباریات و لذات و شهوات و تنعمات، حرف اول زده براش تو وجودش، اینها رو مقدم داشته است. و اخلد الیها، اون شدت وابستگی، فرو رفتن، اتصال رو میگن اخلد الیها، هنگامی که باز با اله میاد این معنا رو داره، اخلد الیها، خلوده، اخلد الیها. شما دیدید دنیا چه بیگانه و غریبانه رفتار می کند با کسانی که سرسپرده آن بودن، مطیع آن بودن، متواضع آن بودن، تمام مقصد و مقصود و محبوب و معشوقشون دنیا بود. حین زعن و انحال فراق الابد، وقتی که اینها برای فراق و جدایی همیشگی از دنیا دیگه آماده می شن، کوچ می خوان بکنن، ببینید دنیا با آنها چگونه برخورد می کند، چگونه ذلیلانه به گونه ای خواهد شد که اگر این بدن، الله اکبر، از مواردی که در اسلام ما به عجله دستور داده میشیم، نه اینکه نمیگن العجلتون من الشیطان، بلکه اونجا العجلتون من الرحمن، اونجا عجله و تعجیل مستحبه، گاهی حتی واجبه در باب تجهیز میته، این که این بدن رو زود ببرید بارزوان، این بدن رو زود ببرید خاکش کنید، اینو معطل نکنید، نگید آقازاده از کجا میاد، دختر خانم از کجا میاد، بذاریم تو سردخانه، نه، این زود این بدن رو جمع کنید، مستحب به زود تعجیل بشه. گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. این تعفن این بدن آزاردهنده است، زودتر جمع کنید که این دیگه بیش از این توهین نشه به این بدن، زودتر جمع بشه. تعجیل در این موارد در اسلام داریم. فرمود هین، میبینید هین تنکرش رو که دنیا چقدر بیگانه و بیرحمانه برخورد میکند با این سرسپردگان خودش، هین زعن و انحال فراق الابد. و هر زودت هم بعد که اینها رو دیگه حالا دارن میفرستدشون دارن میرن، هر زودت هم آیا چیزی میده بهشون ببرند از این دنیایی که مقدمش داشتن بر ناموسشون، بر شرافتشون، بر دینشون، بر ایمانشون و همه چیزشون دنیا بود، آیا چی میده بهشون؟ چه زادی به اینها میدهد؟ و هر زودت هم الا سقب، سقب به معنای تهی دستی، خالی دستی، فقر، هیچ، با دست خالی و تهی اینها رو روانه می کند. او اهلت هم الا زنک، آیا جز اینه که اینها رو حلول می دهد، خانه می کند و می فرستد، جز به زنک، زنک یعنی زیق، تنگنا و مزیق که مراد امام قبر است، جز اینه که اینها رو تهی دست درون قبر و گور جا می دهند. استعذار دارید که این قسمت بعدیش هم بخونم بعد با هم بگم. او نبرت لهم الا ظلمه، آیا دنیا از خودش به اینها یه نوری و روشنی میده وقتی اینها دارن میرن جز ظلمت چیزی دیگه به اینها میده؟ خب اینها در سخنان سید و ساجدین در ابو حمزه سومالی هم خواندید، در جاهای دیگه هم میخونید و بارها دیدیم که بالاخره معصومین علیه السلام آه کشیدند، ناله زدند، با اون مقام بلندی که در پیشگاه خدا دارند، به دلیلی که معصومین علیه السلام جایگاهی برای خودشون نمیبینند در نزد خدا، به دلیلی این که حسنات الابرار سیئات المقربین، به دلیل این که عظمت خدا رو میبینن. بذارید داخل پرانتز بگم حیف توحیدیه، امثال من بزرگی خدا را و کبریایی خدا را نمیبینند، لذا خودشون بزرگ دیده میشن، لذا قدرت براشون بزرگ دیده میشه، ثروت براشون بزرگ دیده میشه. به هر مقداری که انسان به جلالت و کبریایی خداوند واقف شود، به خردی خودش، به ناچیزی دنیا، به ناچیزی جاه و مال و شهوت و ثروت و خلق و تواقید، تاغوت ها، نمرود ها و فرعون ها بیشتر واقف میشه. از اوم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، همین نهج البلاغه اینجا خدمتون گفتیم و شرحش کردیم در خطبه متقین. از من خالق و فی انفسهم، اهل تقوا خدا عظمتی در جانشون دارد، یعنی به بیانی نمیخوام وارد بعض از اصطلاحات بشن، یعنی اینها وقتی نگاه میکنن در وجود به دلیل عظمت و کبریایی الهی وجود دیگری جز وجود ذات حق نمیبینند، میگن ما رأیت شیئا الا ورأیت الله قبله و بعده و معه، اصلا ما هر چی میبینیم قبل از آن، با آن، بعد از آن فقط خدا را میبینیم. امیرالمومنین میفرماید هنگامی که کبریایی الهی پر میکند وجود انسان رو، بعد صغر ما دونه فی اعینه، مثلا دیگه چیز بزرگی وجود نداره، نه خلق بزرگن براشون، نه ثروت، نه قدرت، نه جاه، نه میز، نه صندلی، نه طاغوت، نه نمرود، نه فرعون، نه هرقل، نه کسرا، نه کاف سفید، نه کرملین، هیچ براشون بزرگ نیست. الله اکبر. بعد میست مقابل فرعون میگه ان ارسل معنا بنی اسرائیل، فرعون نشد جاد، میخواهم بنی اسرائیل را با خود ببرم و نجات بدم این جماعت را، باکی نداره از فرعون ذل اوتاد، باکی نداره، ترسی ندارن. این کسانی که کبریایی خدا رو میبینند، اینا چیزی نمیبینند، اصلا ببینید نیست براشون چیز دیگه که ازش واهمه داشته باشند، چیز بزرگی کسی نمیبینند اصلا اینها، به دلیل اون مقام توحیدیشون و به اون عظمتی که رسیدن. نقطه مقابلش، عکسش، به هر مقدار عزیزان، یا للعجب، ما نگاهمون به شناختمون به خداوند محدود باشه، به اسماء و صفات الهی، به کبریایی الهی، به هر مقداری که ما قدرت خدا، جلالت خدا، حکمت خدا، رعفت خدا، رحمت خدا رو محدودتر بشناسیم، جا باز میشه برای حضور خودمون.
بعد خودمون به صحنه میایم، بعد دیگران به صحنه میان، بعد مال و شهوت و ثروت و قدرت به صحنه میاد، اینا بزرگ دیده میشن برامون. دقت فرمودین چه معادله اینجا وجود داره؟ دقیقاً اینه ماجرا. خب بزرگان و اولیاء خدا، بذارید مطلب رو تمام کنم که برسونمش به سخن امیرالمومنین. بزرگان و اولیاء خدا معصومین به دلیل این که تمام وجودشون و جانشون و چشمشون رو کبریایی الهی و عظمت خداوند و صفات جلال و جمال خدا پر کرده، لذا هیچی برای خودشون قائل نیستند، لذا ناله میزنن میگن ظلم تو نفس و تجلت تو به جهلی. یه وقتی یه کسی در یکی از کشورهای یه جای عربی بود و من گفت ببین همین علی شما میگه ظلم تو نفسی و تجرأت و به جهلی، ببینی خودش میگه من به خودم ظلم کردم و من تجرأت و به جهلی بودم. گفتم بشین عزیز من، بشین تا بهت میگم. بالاخره یه ساعتی با هم صحبت کردیم، بعد صورت منو بوسید و ماجرا رو بدن چی داره میگه، این کدوم جرأته، این کدوم جهله، این کدوم ظلمه، این قصه چیست و این زبان این بزرگان چه چیزی رو داره میگه. بالاخره بارها خدمت دوستان در سیده سجادی خوندیم، همینجا گفتیم در ادعیه اون ناله های امام سجاد رو در آه آه من زیق لحدی، آه آه من وحشت قبری و وحدتی، ناله های امام سجاد در زیر لحد، در تنگنای قبر، در ظلمت قبر، در فشار لحد، این بهانه است. نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است، سوی قطار می کشم اشتر بی زمام را. این قبر که یه بهانه، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بنده بین یار کجاست. امام این قبر را نمیگن، عالم قبر رو میگن، چون ما این قبر رو میشناسیم لذا اشاره به این میکنن، ولی مراد برزخه، عالم برزخه، عالم قبره، نه عین القبر، عالم القبر، اون رو امام دارن میگن. از ظلمت اون، از تنگنای اون، از زیب اون و از دشواری هایی که پیش روی انسان ها داریم و هیچ توجهی خیلی همون بهش نداریم که چه عالم پیچیده پیش روی ماست، عالم قبر، عالم برزخ. فرمود آیا هل زودتهم الا السقب، آیا به اینها جز تنگ دستی و ناچیزی و جز این که اینها رو بنشاند در عالم زیق و زنگ قبر و برزخ و جز این که ظلماتی که در قبر و گورشون و در برزخشون به اینها میدهد چیز دیگری است؟ او عقبتهم الا الندامه، جز این که به دنبال می آورد برای آنان مگر ندامت را. همیشه گفتیم دو واژه، انسان تأسف می‌خورد بر کارهایی که انجام نداده است، میگه ای وای من میتونستم تو اون وقت، تو اون سال، تو اون روز این کار رو انجام بدم، الان انگوش به دندان میگیرد. اسم این چیه؟ حسرت. حسرت، تأسف بر کارهایی از دست رفته و انجام نشده. گاهی هم باز میشینیم تأسف میخوریم، انگوش به دندان میگیریم، این چه کاری بود من انجام دادم سال قبل، 5 سال قبل، 10 سال قبل. تأسف بر کارهای انجام شده، اسم این چیه؟ ندامت. اون اولی میشه حسرت، دومی میشه ندامت. از اسامی قیامت یوم الحسره، از اسامی قیامت یوم الندامه، همین کافیه برای قیامت، که متاسفانه در قیامت هممون حسرت کارهای انجام نشده و تأسف ندامت کارهای انجام شده رو داریم. توجه دارید؟ فرمود و عقبتهم او عقبتهم الا الندامه. حالا اون سه جمله جان مطلب، امروز میخوام من همین سه جمله امام رو بگم دیگه، کافیست. افهازهی تؤثرون ام الیها تطمئنون ام الیها تحرسون. این دنیایی که من الان براتون گفتم، حالا افهازهی شما رو خطاب میکنم، امیرالمومنین فرماد افهازهی تؤثرون، آیا این دنیایی که تعریف شد تا الان شما هم مثل اونها این دنیا رو ایثار میکنید، مقدم میدارید؟ ام الیها تطمئنون، آیا به این دنیا اطمئنان، تعبیری که دو روز قبل داشتیم، کشتی در حال تلاطم لنگر رو میندازن میگن اطمئنت السفینه، آیا شما به این
دنیا میخواید آرامشتون، قرارتون رو، تکیتون رو بیابید. اما علیها تحرسون، آیا بر این دنیا آزمندی زیاد خواهی، حرص ورزی دارید؟ خیلی خوب ببینید، بعد از تمام این مطالب وجود مبارک امام، مخاطب رو، یعنی مخاطبانش رو متوجه می کند با لبه تیز کلامش، و سه تا نکته رو میگه در رابطه با همین دنیای جنس سوم، دنیای تمتعات و شهوات و لذات و اعتباریات و ملک و ثروت و قدرت و جمال و جلال. با این دنیا سه تا نکته رو امام مطرح می کند که اینها کلیده. امام در قالب این پرسش ها دارن کلید رو میدن. بذارید من این جمله رو بگم بعد وارد بشم. عزیزان من، همان گونه که دیروز بحث عالی و استقلالی بودن دنیا رو مطرح میکردیم، ببینید در سخنان معصومین چقدر لطیف، چقدر دلنشین تقسیم کردند. یعنی ببینید، اولا نسبت به این دنیا مهمترین نکته بینش به دنیاست، یعنی شیوه نگاه و نگرش به دنیا. در همه امورات و مسائل حرف اول رو شیوه نگاه ما میزنند. یعنی اگر ملموسش بکنم، چون به یه نفر اصلا نگاه مثبت ندارید، یه نگاه مثبت ندارید اصلا بهش، وقتی اصلا تو ذهنتون به هر دلیلی خاطراتی دارید، ذهنیتی دارید، نفسانیتی دارید، هر چی، اصلا نگاهمون به یه نفر مثبت نیست. زیباترین و عالیترین هنر رو هم که بریزد و انجام بده، برای ما جلوه‌ای نداره. به یه نفر تمام نگاهتون و نظرتون مثبته، اگر یه کار کج و کوله‌ای هم انجام میده، از نظر ما کوبیسمه، یک هنر خیلی متحول و مترقیه. گفت و عین الرضا عن کل عیب کلیلتون کما ان عین السخط تبدل مساویا. چقدر عجیب گفته این شاعر عرب. وقتی شما با چشم و نگاه رضایتمندی به یه چیزی نگاه میکنید، میگید خوبه، درسته، نه خیلی جالبه، قشنگه. اما وقتی با نگاه نارضایتی نگاه میکنید، خوبش هم اصلا چیه این، مگه چی، چی کار کرده، مگه اصلا نگاه، نگاه چیه؟ نگاه عدم قبول و عدم پذیرش هست. او شاعر مشروطه به فرزندش وقتی توصیه میکنه، شعرهای قشنگه، دریاب سحر کنار جو را پاکیزه بشوی دست رو را، وقتی اینها رو به بچهش میگه، بعد میگه که این بچه ما خیلی دوستش داریم، این بچه‌مون رو چه بکنیم دیگه. بعد میگه در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. میگه من به عنوان پدر به بچه‌م وقتی نگاه میکنم، همه وجود بچه‌مو چی میبینم؟ حسن میبینم. اما دیگه حالا تا دیگران چطور ببینند؟ دیدید واقعا خیلی هم بجاست، این عواطف پدرانه و مادرانه است. میرید منزل فلان کس، برادر، خواهر، دوست، خیش، قوم، بعد میگه ما بابا اون دفترتو بیار، اون دفتر نقاشیتو بیار، بعد میارو، بعد میگه ببینید چی کشیده، چه ذوق هنری داره. وقتی نگاه میکنید میبینید خب واقعا خیلی مزخرفه. بعد شما میگید به به به، چقدر چه ای بابا، این پیکاسو میشه هایی در آینده. قدرشو بدون، این یک مال به اصطلاح عرض به خدمتون کسی میشه برای خودش، نقاش اون چنانی خواهد شد و بود این حتما استعدادش پرورش پیدا کنه. شما هم همدمی میکنید بدمش و عرض به خدمت اینطور، والی که بالاخره واقعا خبری نیست، در دیده من چنین نماید. این مهر مادری، مهر پدری خیلی خوبه، اما اگه همین از فرزند شما باشه، نشون بدید به همین عزیز یه نگاهی بکنه، واقعا اون هم تو دلش حرف شما رو میزنه، اون هم مثل شما نگاه میکنه. این واقعیتیه. میخوام عرض کنم خدمت دوستان، نسبت به دنیا عزیزان ابتداعا بینش و شیوه نگاه هست، بعد منش و رفتار هست. ابتداعا بینش، سپس منش، یعنی بینش نگرش ما، منش رفتار ما نسبت به دنیا. و ما دو تا دنیا می سازیم، با نگاهمون به دنیا، با روش و رفتارمون در دنیا. یه دنیایی که اسمش، بگذارید دیروز به بیان دیگری می گفتم، امروز به بیان معصومین بگم، یه دنیایی که اسمش ممر است و دنیای دیگری که اسمش مقر است. با دو نگاه، یعنی یه نگاه می کنیم دنیا را گذرگاه عابر پیاده می بینیم، یه نگاه به دنیا، دنیا رو منزلمون میبینیم، جایگاه اقامت میبینیم. بعد با همون شیوه نگاه رفتار میکنیم، چون گذرگاه هست خب سعی میکنیم رد چیم دیگه. اما تو نگاه دوم چون منزل، سعی میکنیم چکارش کنیم؟
دکوراسیونش رو درست کنیم و بچسبیم توش و بپردازیم و مشغول بشیم و وقتمون رو تمام درش بگذرانیم. این میشه دو نگاه. بعد امیرالمومنین فرمود الدنیا ممرکم والآخرت مقرکم خذوا من ممرکم لمقرکم. دنیا مقر شما نیست، محل استقرارتون نیست، ممر شماست. پس مثل ممر با منش ممر رفتار کنید، هم اینطور ببینید هم اینطور رفتار کنید. دنیای ممر، دنیای مقر، دنیای هدف، دنیای وسیله، دنیای راه، دنیای مقصد. این میشه تفاوت دو دیدگاه. بعد این دو تا دیدگاه دو تا عمل کرد به دنبالش میارد. یکیش میشه دنیای بلاغ، زاد مبلغ، اونی که امیرالمومنین فرمود شد مرکب قاطع، زهر قاطع به تعبیر امام. یه دنیاش هم همونی شد که خوندیم دیگه، همونی که همینجا انسان رو چه کرد؟ زیر پا له کرد و لگد مال کرد و به صورت به خاک افکند و چنین و چنان. از این تفاوت نگاه دو دنیا در میاد. یک کلامی دارن، یه چند خطی امام نوشتن، تقاضا کرده ازشون ابن عباس، گفته آقا یه موعظه‌ای بکنید منو، یه چیزی برام بنویسید، میخوام دستخط از شما، گاهی دوستان دستخطی از شما، یه چیزی یادگاری داشته باشم. اینو ابن عباس میگه. خب میدونید ابن عباس، عرض به خدمت دوستان، عباس چهار تا پسر داشت: عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، قسم ابن عباس، فضل ابن عباس. یکی از اینها ناخلف بود، عبیدالله عباس، که به معاویه پیوست و وجود مبارک امام مجتبی رو تنها گذاشت و با 12,000 سپاه رفت. فرمانده سپاه امام بود، آمد کیسه های زر و رفت پیوست. اما اون ستای دیگه نه. فضل ابن عباس یه وقتی فرماندار مکه بودن از طرف امیرالمؤمنین، قسم در کجا بود؟ یه جای دیگه بود، والی بودند اینا. عبدالله هم که شاگرد علمی مکتب و تفسیری مکتب امیرالمؤمنین بود، امام دوستش می‌داشتن. الا عبدالله ابن عباس رحمه الله، امام نامه رو نوشتند به عبدالله ابن عباس که خدا او را رحمت کنند. نامه رو دریافت کرد و کان عبدالله یقول، بعد ابن عباس گفت من تفعتو به کلام بعد کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کنتفاعی به هذا الکلام، اونقدر که بهره بردم از این جمله و از این چند خط امیرالمؤمنین، بعد از سخنان پیامبر که مقایسه نمی کنم، از هیچی تو عمرم استفاده نکردم که این دو خط علی برای من فایده داشت. خب این یک کس بزرگی این رو میگه. اهل سنت به ابن عباس میگن چی؟ ربانی الامه، یعنی اولین عالم ربانی امت، حبر الامه، حبر الامه، اون حبر عالم اسلامه. یه چنین دیدگاهی دارن. اما بعد، و امام اینو نوشته بودن توی نامه کوتاه، اما بعد، و ابن عباس بعد از حمد و سلام الهی، فان المرعه، گاه انسان را قد یسره، شادمانش میکند، قد یسره، درک مالم یکن لیفوته، به دست آوردن یه چیزی که اصلا بنا نبوده که به دستش نیاره. یعنی در علم الهی و در حساب الهی بنا بوده است که بهش برسد چنین چیزی، طبیعی است، یعنی این امر بشه. اما این برای به دست آوردن این امر سر از پا نمیشناسد، اونقدر شادان میشه که آقا ما خریدیم، بالاخره خریدیم این خانه رو، نمیدونی خریدیم این ماشین، این ماشینی که میگفتم بالاخره آقا خریدم ها، این شد فلان شد. قد یسر رهو درک مالم یکن لیفوتهو و یسوهو، و گاه انسان رو متأثر میکند، محزون میکند، فوت و ما لم یکن لیدرکهو، از دست دادن یه چیزهایی که اصلا بنا نبوده اینها رو به دست بیاورد در حساب و حکمت و علم خداوندی. ببینید این نامه 22 نهج البلاغه من دارم میخونم، من الان ترجمه میکنم میرم. خواهش میکنم اگر نشست به دلتون، بعد برید دوباره سه باره ده باره
صد باره بخوانید. دیدم من بعضی افرادی که این رو روزانه میخوندند، هفتگی میخوندند. و یسوعه فوت ما لم یکن لیدرکه. حالا ابن عباس اینو متوجه شدی؟ فل یکن، پس تنظیم کن خودت رو، وجودت رو و روانت رو، روحت و جانت رو تنظیم کن. ولی یکن سرور و که، بگذار شادی تو و شادمانی تو باشد. به ما نلت من آخرتک، به اون چیزهایی که از آخرت نصیب تو می شود، از حیات باقی نصیب تو می شود. شادمانی تو به این باشه که اون طرف چی داری و چه چیزی به حساب تو ریخته می شود. به ماندنت من آخ ولی یکن اصف و که علا ما فاتک من آخ، و تأسفت بر این باشه که در دنیا جوری عمل می کنی که اون سرمایه های آخرتت رو از دست می دی. جوری اینجا عمل می کنی که متاسفانه اون چیزها و موقعیت هایی که برای تو پیشبینی شده است اونها رو از دست می دی. و ما نلت من دنیاک، و هرچی از دنیا به اون رسیدی، و ما نلت من دنیاک، فلا تکسر بهی فرحن، نکنه به دست آوردن دنیا و رسیدن به دنیا اکثار در فرح تو بکند، یعنی تو رو به سرمستی، بیقراری، شادمانی برساند که به خودباختگی و خودگمکردگی بدل بشه. و ما فاتک منها، و اون چرا که از دنیا از دست میدهی، فلا تأس علیه جزعا، هیچ به نظر من علی جای اون ندارد که تأسفی برای تو و جزع فزعی در وجود تو، بیقراری در وجود تو ایجاد کنه. ابن عباس ولی یکن همک، ببینید هم یعنی چی؟ اون فکری همه اصلا به معنای پوشاندن کامله، مثل قمه، الحمدلله عنایت الهی شامل شد و بارید فضل خداوند و رحمت الهی شامل این شهر شد. و جالب این که هیچ کدوم از سایت های هواشناسی پیشبینی باران دیشب اصفهان را نکرده بودند، نه یاهو ودر نه دیگران هیچ کدوم پیشبینی نکرده بودند. یعنی اون چه دیشب بر این شهر آمد صرفا رحمت الهی بود مستقیما بر مردم این شهر و دیار، هیچ پیشبینی ها نبود. اگر بود نبود مگر که ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. عنایت الهی بود و کاملا روشن. وقتی اون ابر میاد فراگیر همه جا رو میگیره میشه قمام. به قصه‌ای که تمام دل انسان رو پر میکنه میگن چی؟ غم. به فکری که تمام زندگی و تمام شب و روز انسان رو پر میکنه میگن هم. هموم و قموم، دقت کردید؟ هم گاهی اصحاره کردن صبح بلند میشید اولین چیزی که ذهنتون میاد، شب که میخوابید آخرین چیزی که ذهنتون هست، اینو میگن هم. ولی یکن هم که، ابن عباس همت رو قرار بده فیما بعد الموت. هدف گذارید کوتاه نباشه برای 40 سال، 50 سال، 60. هدف گذاریت رو برای ابدیت قرار بده، برای جاودانگی و خلود قرار بده. 4 خطه در نهج البلاغه این نامه 22 4 خطه است. این نامه بینش میده، روش میده به انسان که وجود مبارک امیرالمومنین این تحفه رو می‌نویسد و برای شیعیانش و دوستانش و بشریت به یادگار می‌گذارد. برگردیم به کلام امام، به اینجا رسید سخن که وجود مبارکشون فرمودن. حالا افهاوهی تؤثرون ام علیها تطمئنون ام علیها تحرسون. من میخواستم این ستا، یعنی یک، نگاهی که درش ایثار دنیاست، نگاهی که درش اطمینان به دنیاست، نگاهی که درش حرص است، و روشی که درش این ستاست رو باز کنم. دیگه فرصت نشد و انشاءالله ادامه بحث رو منظر مبارک عزیزان با همین 3 نکته فردا پیگیری خواهیم کرد و ادامه کلام وجود نازنینشون رو بازگو میکنیم. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین توفیق فهم سخنانش رو و به کار بستن و اون در نگرش و منش به همه ما عنایت بفرمان.